تجربه بی‌نظیر رو توی زندگیش در واقع بله داشته باشه. خب آقای دکتر اکبری روی خط هستن، خوشبختانه مجددا ارتباط ما با ایشون برقرار شد که من باز مجددا بهشون سلام میگم. آقای دکتر اکبری بزرگوارین، آیا آمار سقط جنین
بگویید؟ من همین چیزی که شنیدم به خدمتتون یه توضیح مجدد بدم. بله آمار یکمی بالاتر از اون حرفایی که شما زدین،
خواهش میکنم،
ولی من خیلی مایل نیستم روی آمار بحث بکنیم چون یه دونش هم حرامه، این قتل نفسه، این اصلا منهای بحثای بیولوژیک، یک آدم کشیه و باید مثل آدم کشی بهش نگاه کرد. گاهی اوقات این آدم کشی یه مجوز قضایی میگیرد، اسمش میشه اعدام، میگه یه دونه خوبه. اون موارد الان بسیار نادره، با علم امروز خیلی کمه و ما اغلب اوقات باید فکر کنیم که داریم یک موجود زنده رو میکشیم. کسی که این تصمیم رو میگیره یک ذات ناجور دارد و کسی که اجرا میکند از اون بدتره.
خب البته ما نمیدونیم واقعا کسی که همچین تصمیم میگیره آقای دکتر تو چه شرایطی این تصمیمو میگیره، اجازه بدید که
مهم نیست. ببینید فرض کن در بدترین شرایط اجتماعی قرار گرفته باشن، آدم وقتی که در بدترین شرایط کنه کسی رو بکشه که یه رفتار دیگری باید پیش بگیره.
البته این مسائل یه مقدار بله دیگه خیلی عاطفی و قانونی و شرعی میشه. اجازه بدید من سوال بعدی رو
کاملا مشروع بله عاطفی و این حرفا نیست.
نه عرض میکنم کسی که
از تصمیم به سقط جنین میگیره، اضافه کنم به فرمایشات دکتر خانم دکتر ارجمند، هر کس که سقط کرد یادش باشه احتمال باروری بعدیشو کمتر میکنه.
بله البته همینطور،
به دلیل اینکه وقتی یه تخمک میخواد داره توی رحم جای گزین بشه، این نیست که هر جای گیرش اومد بشینه، جای انتخاب شده است. و اگر اون انتخاب شده رو ما قبلا کورت کشیده باشیم و خراب کرده باشیم اندومتر رحم رو، احتمال باروری بعدی رو کمتر میکنیم، عوارض ماندگار رو بیشتر میکنیم. سقط هایی که غیر طبی هستن قطعا خطر بروز سرطان رو هم بالاتر میبرن.
آقای دکتر نسبت به جوامع دیگه در واقع آمار سقط جنین جامعه ما چگونه است؟
بسیار بیشتر از جوامع دیگه هستیم، یعنی حتی از جوامع غربی، جای کشوری مثل آمریکا اصلا همچین حقی رو کسی ندارد، همچین کاری رو هیچ پزشکی حق ندارد انجام بدهد. بسیار مراحل پیچیده‌ای دارد و خیلی اونا متدینانه به قضیه قوانین مذهبیشون هم نگاه میکنن. در کشورهای اروپایی مقدار سخت بیشتره، ولی باز رقم نسبت به کشور ما کمتره.
بله اون وقت لطفا بفرمایید که آیا آماری در اختیار دارید که سقط جنین توی کشورمون بیشتر در چه سنی رخ میده، مثلا زیر 20 سال، بالای 50 سال؟
نه.
آیا آماری داریم؟
بله معمولا سن 20 تا 35 سال شایع ترین سنیه که اقدام به سقط.
بله خیلی متشکرم. خانم دکتر شیخی شما بفرمایید که آیا مجلس شورای اسلامی اهرم‌هایی داره، برنامه‌هایی رو داره، اقداماتی رو در دست اجرا داره که در واقع از سقط‌های جنین بی‌رویه جلوگیری کنه؟
از کام خدمتتون خانم اکبری عزیز، با توجه به شرایطی که ما تازه کمیسیون تشکیل شده، ولی کن با توجه به همون اولویت‌هایی که از کام خدمتتون چه تشکیل فراکسیون ها چه کمیسیون ویژه جمعیت که دیده شده در پلن انشاءالله مجلس 11 هم قطعا جزء اولویت های کار خواهد بود و اگر لازم باشه اهرم هایی هم برای این موضوع گذاشته بشه چه بسا دیده بشه. ولیکن من این صحبت که میکنم الان دارم از جنبه خودم عرض میکنم، چیزی نیستش که خروجی بحث کمیسیون باشه و من میخوام به عنوان سخنگوی کمیسیون مطرح بکنم. خواهشم اینه که اینو حالا چون واقعیتش اون پلنی که در طولانی مدت برنامه کمیسیون خواهد بود انشاءالله بعد از اینکه تصمیماتی گرفته بشه یا برنامه توی این زمینه بریزیم قطعا به اطلاع تمام عزیزان خواهد رسید.
آقای دکتر اکبری آمار سالانه سقط جنین تو کشور بر نرخ رشد جمعیت چه تأثیری داره؟
کاملا از حد جایگزینی رو تغییر میده، یعنی الان ما حدود 1.7 هستیم متاسفانه میزان باروری کلیمون، میزان باروری سطح جانشینی بایستی بالای 2.5 باشه، تقریبا در حال حاضر 2.5. این میتونه ما رو به اونجا نزدیک کنه، اگر سقط‌ها رو جلوشو بگیریم بسیار نزدیکتر میشیم و اون ولوله‌ای که در دل ما افتاده از نظر علمی و از نظر اجتماعی کمتر خواهد شد.
آقای دکتر اکبری پیرو فرمایش حضرت عالی مبنی بر این که فرمودید در هر شرایطی سقط جنین صحیح نیست. دوستان زیادی پیامک دادن و به هر حال مسائل و مشکلاتشون رو عنوان کردن که غالب مسائل و مشکلاتی که برای سقط جنین عنوان میکنن مسائل اقتصادی و معیشتی.
من متوجه هستم خانم دکتر، من آدم جوانی که نیستم، من 70 خورده سالمه، 40 خورده سالم مدیریت سلامت میکنم، اینا رو میدانم. بله. اما مثل این میمونه که من بگم چون وضع مالیم خرابه برم بانک اختلاس کنم برم کانادا قایم بشم. خب این همونه، آدم که برای مسائل اقتصادی آدم نمیکشه، آدم برای مسائل اقتصادی برنامه ریزی میکنه.
دقیقاً کلید واژه‌اش همین بود.
اعتقاد باید داشته باشد که ما معتقدیم که روزی بچه دست خداست. این حدیث قطعی از پیامبر صلی الله علیه و آله تایید مسئولین داره. خدا خودش توی قرآن میگه من روزی شما رو میدم. من اون بحثا رو نمیکنم. ما سبک زندگیمون رو غلط کردیم. شاخص ها و مؤلف هایی که برای زندگی انتخاب کردیم بسیار شاخص های غلطه که البته ساختارهای اجتماعی اینا رو یک کمی کمک کرد این اتفاقا بیفته. بایست اینا همه عوض بشه. من واقعا این آخر امیدوارم که به این حرفای مجلس، این بچه‌هایی که توی مجلسن الان آدمای دلسوخته و به نظرم عالم و ملایی هستن، امید بر این دارن که اتفاقای خوشتری بیفته.
آی دکتر اکبری، چرا اینقدر آمار غیر قانونی سقط جنین بالاست به نظر شما؟
اصلا ما قصمون غیر قانونیه، حالا قانونی هاش هم باید کم بزن، ولی غیر قانونی که خیلی بالاست. چراش که همین حرفایی که شما میزنید هم مسائل اجتماعی دخالت دارد هم مسائل اقتصادی. مسائل اجتماعی این است که الان قرص، حالا یکی از انواع قرصای سایتوکاین که میخواد سخت ایجاد میکنه، مثل پیتزا زنگ میزنن ببرن در خونش،
یعنی در دسترس بودن داروها.
بله، غلطی کجای دنیا وجود دارد؟ قوه قضاییه به حمد الله قول داده است که حمایت کنه، چون یه کار قضاییه، یه کار پزشکی نیست، که به کمک قوه قضاییه بتوانیم این متخلفین رو، این آدمها رو بگیریم، سوالهای رسمی بکنه از مقامات و پاسخهای رسمی دریافت بکنه. مجلس هم من دل بستم انشالله فرصتی خدمت این عزیزان برسم نکات بیشتری رو تحقیق کنیم که قانونمندانه و همه با هم ید واحده بشیم، پاسخگوی حتی اقل شاخصهای اسلامی خودمون باشیم برای اون دنیامون، برای این دنیامون، این لرزی که در بدن رهبری هست بگیریم. خب آدم نباید ناراحت بشه که وقتی ایشون میفرمان من وقتی به یاد جمعیت میفتم بدنم میدرزه. خب این لفظ یعنی معنی خیلی معنی فلسفی قدرتمند و معنی علمی دارد. من با اعتقاد علمی عرض میکنم که ایشون بسیار خوب فهمیدن و خیلی از مقامات اصلا نفهمیدن، اصلا متوجه قضیه نیستن.
بله.
علم بر مطلب ندارن و شاخصهای زشت و ناجوری رو بیان میکنن که
انشالله که شرطی به قول شما فراهم بشه، برنامه ها به سرسازی بشه از نظر اقتصادی، از نظر معیشتی، از نظر فرهنگی، و برنامه ها بره به سمتی که در واقع هم جمعیتمون رو به رشد باشه، هم به لحاظ فرهنگی شاید بهتری داشته باشیم، به لحاظ اقتصادی. خب امیدوارم که خانم دکتر شیخی و همکارانشون در مجلس شورای اسلامی بعد از اینکه انشالله از این بحران کرونا عبور کردیم بیشتر به این موضوعات فکر کنن و برنامه‌های مدون قابل اجرای عملیاتی در واقع تنظیم بکنن و اجرا بشه و ما هم خیالمون به قول شما راحت باشه. خیلی متشکرم. من دیگه فرصتی نداریم که بحثمون رو ادامه بدیم. بزرگوارم.
من از شما و شنوندگان و سرکار خانم شیخی ارجمندم خداحافظی می‌کنم.
متشکرم. آقای دکتر محمد اسماعیل اکبری، استاد محترم دانشگاه و مشاور عالی وزیر بهداشت، که با شما دوستان خوبم خداحافظی کردن. خانم دکتر شیخی خیلی ازتون ممنونم. یکی دو جمله میتونید شما پایانی هم میتونید بفرمایید که دکتر.
خواهش می‌کنم. من هم واقعا استفاده کردم همونطور که استاد فرمودن. قطعا ما توی برنامه هامون جز اولویت های اصلی و کلان هستش و انشاءالله نوید این روزهای خوب رو خواهیم داشته. از خود مسئولین انشاءالله فرهنگ سازی این موضوع شروع بشه و دغدغه هایی که وجود داره واقعا برای بانوان خیلی زیرساختی با فرهنگ سازی و باور درست که در این عزیزان شکل میگیره، ما بتونیم شاهد روزهای خوبی باشیم که بدون نگرانی انشاءالله شاهده باشیم که خدای نکرده سخت های غیر قانونی اصلا شکل نگیره
انشالله، چون به هر حال هر خانومی دوست داره که
ممنون سپاسگزارم،
سلامت باشی
که بتونیم در برنامه های آتی خبرهای خوب
براتون انشالله. به هر حال هر خانومی دوست داره که این لحظه شیرین رو بس مادر شدن رو تجربه کنه، دلش بخواد بچهش رو نگه داره، داشته باشه، بزرگ کنه، ببینتش و بزرگ شدنش رو، رشدش رو شاهد باشه. ولی مستلزم اینه که انشالله شرایط هم براش فراهم باشه از نظر امنیت مالی، عاطفی، اقتصادی، اجتماعی، همه اینا باید مهیا باشه، به قول شما بسترسازی فرهنگی اتفاق بیفته. امیدواریم امیدواریم در همین برنامه یه روزی به زودی زود بعد از عبور از بحران کرونا با شما تماس بگیریم، شما خبرای خوب به ما بدید.
انشاءالله در خدمتتون
هستم. بزرگواریم، من با شما خدافظی میکنم.
خانم دکتر شیخی،
بزرگواریم، ممنونم از شما. خب بحث سقط جنین موضوعی نیست که بشه در چند دقیقه راجع بهش صحبت کرد، ولی امیدوار هستم که از نظر فرهنگی، اخلاقی، انسانی، اجتماعی، اقتصادی، معیشتی همین شرایطی فراهم بشه که به هر حال بانوان ما در یه شرایط خیلی خوب بتونن بچهای خودشون رو به دنیا بیارن و اصلا هیچ وقت خبری از سقط‌های غیرقانونی جنین نباشه، چون به نظرم همه بانوان میدونن که چه خطراتی رو به هر حال براشون به همراه داره و همه دوست دارن که بچه هاشون رو در آغوش داشته باشن. ممنون از شما، ممنون از همه شما شنوندگان گرامی به خاطر همراهیتون و خداحافظ.
سوال از شما،
پاسخ از قرآن.
قرآن،
قرآن،
جوان،
جوان،
امید به آینده،
امید به آینده.
جناب دکتر شمشیری، مردم عزیزمون پیامک ارسال کردند و سوالهایی رو پرسیدند. اگر اجازه بفرمایید من این سوالها رو خدمت شما بخونم. گفتند که چرا سوره مبارکی کوثر به نام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نامگذاری شده؟
سوال جوان پسند، دلپذیر. هر وقت خواستید ازدواج کنید، کار خیر کنید، یه نذری بکنید که شیطان دست و پاش بسته بشه. پس هر وقت خواستید مشکلتو حل بشه، سوره کوثر نذر کنید، چند بار بخونید. حالا چی در این سوره هست؟ پیامبر چند بچه از دست داد؟ ابراهیم 18 ماهش که تازه حساب کنید بچه 18 ماهه، تازه حرف میزنه، چقدر شیرینه، راه میره، چقدر پیامبر دوستش داشت، اینم از دار دنیا میره. وقتی اینم از دار دنیا میره، پیامبر اشکاش سرازی شد، سوره نازل شد: ای محمد، انا اعتینا کر کوثر، ما به تو خیر فراوان دادیم، فاطمه دادیم. این به ما یاد میده که اگر انسان عزیزش از دست داد هیچ وقت بیتابی نکنه، بگی خدا راضی به رضای تو هم. همه میگودن نسلی از پیامبر باقی نمیمونه، یک فرزند باقی مونده به نام ابراهیم از ماریه، اونم از دار دنیا رفت. خیلی اتفاق عجیبی افتاد، در همون حالت خورشید گرفت. وقتی که خورشید گرفت همه گفتن این به واسطه این که فرزند پیامبر از دار دنیا رفته. فوری پیامبر بلند شد گفت یا علی مردم رو توجه بده، در حالی که بچه تو بغلش بود، بچه مرده داشت میرفت قبرستان بقی خاکش کنه، گفت ایها الناس، ای مردم، مرگ هیچ کس ربطی به خورشید گرفتگی نداره، اون یه چیز طبیعیه برای خودش. اومد خرافات از ذهنها آورد بیرون، ما نباید در ذهنمون خرافات ایجاد کنیم. اینجا پیامبر درس بزرگی به ما داد، ابراهیم میمیره اما خرافاتو از ذهن مردم میکشه بیرون. بعد میفهمن ما به تو فاطمه دادیم، اینقدر ارزشمنده، نسل امامان از فاطمه نشأت میگیره، ظهور آقا از فاطمه هست. ظهور آقا امام زمان یعنی زنده کردن تمام انبیا، روش انبیا، زنده کردن عدالت، اینا همه از فاطمه زهرا سلام الله علیها هست. چقدر زیباست که انسان اسم دخترش فاطمه بذاره، بتول بذاره. بتول اسم زهرای اطهره، یعنی پاک و منزه. بعد میفهمد فصل لربک وانحر، حالا که این توفیق خدا به داد سن یه نماز شکر به جا بیار، وانحر و شطور سر ببر. پس هر وقت خدا اولادی داد، هر وقت کار خیری کردید یه قربانی بکنید، دو رکعت نماز شکر به جا بیارید. اینایی هم که اذیت کردن این نشانه که هو الابتر، اینا خودشون نسلی ندارن، اینا خودشون شعور و اوجی ندارن. خدایا به حق سوره کوثر عشق این سوره رو در دل همه جوانها قرار ده و هر روز بخونیم. روزی 14 بار، قول استادمون میگو هر روز 14 بار میخونم، از خونه میام بیرون. اون روزم تا شب چقدر پر برکته. با صلوات و سلام.
اگر شما هم سوالی دارید میتونید سوالهای خودتون رو به 3 روش مختلف برای ما ارسال کنید. راه اول، از طریق کانال ما در پیامرسان سروش به نشانی پاسخ _ از _ قرآن. راه دوم، ارسال صوت به صندوق صوتی ما با شماره 0910-88-919-88. و راه سوم، ارسال پیامک به سامانه 30881 حاوی نام و نام خانوادگی خودتون و نام برنامه ما، یعنی سوال از شما پاسخ از قرآن. در اولین فرصت با شما تماس خواهیم گرفت. همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
روزتون بخیر باشه خانم ها و آقایان. خیلی متشکرم به خاطر همراهی شبکه رادیویی جوان. همراه با شما و همراه با ویژه برنامه قرار به استقبال اذان ظهر به افق تهران خواهیم رفت. اذان ظهر به افق تهران در ساعت 13:06 خواهد بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه با تو. الله اکبر.
یا رحمان یا رحیم
خدا سلام. قرار
بر تو سلام ای بت کنعانیم، ای دم صبح و دم ربانیم. با تو بهار است زمستان من، با نفسی تازه برویانیم. ای امید من در لحظه های تلاش، ای تاب و توان ذهن و بازو برای کسب معاش، و ای قرار دلهای بیقرار. امروز هم با یاد تو و به نامت اوج میگیرم و شتاب به سوی قراری نیم روزی رو به قبله کنار سجاده با خودت. بسم الله النور.
ساده باشیم، ساده باشیم، چه در واژه یک بانک چه در زیر درخت. کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ، کار ما شاید این است که در افسون گل سرخ شناور باشیم، پشت دانای اردو بزنیم، دست در جذبه یک برگ بشوییم و سر خوان برویم، صبح ها وقتی خورشید در می آید متولد بشوید.
هر کی فکر خودشه تو این زمون، تو نخه آب یخو گمید، باید حرف دلم رو گوش کنم، همه دنیا رو فراموش کنم، دستم رو بلند کنم به
کار ما شاید این است که در افسون گل سرخ شناور باشیم،
خودم رو رها کنم از این و اون، دلم رو جدا کنم از آدم ها، سینم رو پر کنم از یاد خدا.
کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ.
دیگه بسته، دیگه بسته ابر رحمت به سر دنیا ببار، شب تاره، شب تاره، شب تار، آسمون خورشید و بردار و بیار.
چقدر امید بخشه، چقدر به دل آرامش میبخشه یقین داشتن به این حقیقت که او همه جا هست. همه جای این عالم محضر خداست، شمال و جنوب و مشرق و مغرب هستی از آن خداست، رو به هر سمت و سویی که داشته باشیم تجلی حضور و جلال و جمال خداوند رو تماشا میکنیم. و چه خوش گفته بابا طاهر: به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به دریا بنگرم دریا تو بینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، نشان روی زیبای تو بینم. خدایا همه امیدم، چاره بیچارگی ها بر این بنده شرمنده، به این دست های خالی، به این نگاه ملتمسانه، نگاهی از سر لطف بینداز. تردیدها و دودلیها، شکها و شبهها را از خونه قلبم بیرون کن و نور یقین مندی رو به قلبم بتابان. خدایا ایمانم رو به برترین و کاملترین مرحله برسون، منو در دریای آرام باورت قوته‌ور کن. خدایا کاری کن که چشمم جز تو رو نبینه و دلم غیر از تو طالب چیزی و کسی نباشه. الهی زبانمون همیشه به رضای تو سخن بگه و دست و پامون به رضای تو به انجام عمل خیر قدم برداره. ما بندگانت رو برای خودت بخواه. آمین یا رب العالمین.
قرآن دستور زندگی 1454.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به محضر شنوندگان محترم برنامه قرآن دستور زندگی 1454. در دنیا دین و آینه های بسیاری وجود داره. هر دین و آینی اجمالاً حاوی معارفی برای رسوندن انسان به سعادت و آرامش دنیوی و اخروی هست. اما از نظر قرآن محتوای هیچ دین و آینی سعادت بخشتر از اسلام نیست. لذا خداوند در آیه 9 سوره مبارکه اسراء می‌فرماید این قرآن به راهی هدایت می‌کند که برای رساندن بشر به سعادت بهتر و استوارتر است. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. اقوم اسم تفضیل است، یعنی راه‌های دیگری نیز هستند، اما بهترین و استوارترین و با قوامترین راه برای رسیدن به سعادت راه اسلام و راه قرآن و اهل بیت است. بنابراین اینطور نیست که ادیان و آیین‌های دیگر سراسر معارفشون غلط باشه، نه خیر، بلکه بخشی از حقیقت نزد هر آیینی وجود داره، اما اون دینی که تمام حقیقت رو برای رسوندن به فلاح و سعادت به انسان نشون میده دین اسلامه. اگر همه ما به دستورات اخلاقی فردی و اجتماعی قرآن عمل کنیم، جامعه مترقی خواهیم داشت. فضیل ابن عیاض همون جوان بد اخلاقی بود که از هیچ کار زشتی ابایی نداشت. یک شب رفت بالای دیوار خانه مؤمنی. صاحب خانه که متوجه شد او برای دست بر زدن به اهل او وارد خانه میشه، رفت داخل حیاط و شروع کرد به قرآن خواندن تا شاید تأثیری بر فضیل بذاره. رسید به آیه 16 همه سوره مبارکه حدید که فرمود آیا زمان آن نرسیده است که اهل ایمان از خدا بترسند و با تأسی به قرآن دست از تعدی و تجاوز بردارند؟ همین آیه آنچنان تأثیری بر وجود فضیل گذاشت که از دیوار پایین آمد و چنان توبه‌ای کرد که بعد از مدتی مردم به مصاحبت و همراهی او افتخار می کردند. انشاءالله خدای متعال همه ما رو از تابعان قرآن قرار بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا قاضی الحاجة، 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 يا قاضي الحاجة، يا قاضي الحاجة، يا قاضي الحاجة.
بگذار صدایت را بشنوم، صدای تو صدای همه خوبی هاست. چه زیبا این کلمات را کنار هم می نشانی آنگاه که اراده می کنی تا با من سخن بگویی. بگذار زیبایی حرفهایت را با جان دل درک کنم. اینجا لحظه شنیدن حرفهای تو، لحظه قرارهای بی‌پایان است. این قرار من و لحظه های شنیدن حرفهای توست. بگذار صدایت را بشنوم. تو که باشی همه چیز خوب است. تو که باشی همه چیز خوب است. تو که باشی همه چیز هست. تو حضور همه حضورهایی. این دعوت توست که همه هستی را به وجد آورده. قرار بر این بود با دعوت تو به سوی تو بیایی و حالا نوبت اجابت دعوت توست ای خدای بزرگ. بخوان قرآن، بخوان که دل قرآن آرام که دل آرام گیرد. بخوان بخواد جان ز جان ز جان گیرد. در حریم پروردگار گوش جان می سپاریم به کلام وحی قاری استاد شعیشع.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن